ما در تولیدش هیچ مشکلی نداریم، چون تو خبرها میاد دیگه فلان کارخونه 20,000 لیتر تولید کرد، نمیدونم 2 میلیون تا دستکش تولید کرد، 2 میلیون تا ماست تولید کرد، ولی میگه تو توزیع مشکل داریم که امیدوارم حل بشه. الان مردم ما میرن سراغ خرید این اجناس و همین دیگه. چه اسمی بذاریم برای این کاسبان کرونا؟ متاسفانه سودجویی میکنن. بله،
خب آقای دیدگاه از البرز،
بله،
یکی از شنونده های خوبمون آقای مسعود خزایی نوشتن که بهیار هستم و خدا رو شکر میکنم که یه روز دیگه دارم میرم سر کار که به مردمم کمک کنم. فقط هم افرادی نیستند که حالا سودجویان، تعداد بیشمار هموطنانی هستند که از جان مایه میگذارن برای اینکه پیرامون خودشون رو بهتر و بهتر کنن و انشالله همه در کنار هم با سایه زندگی کنن.
قسمت عمده ای از مردم ما خیلی خوب و دوست داشتنی هستن. حالا اون عده کمی هم که دارن سودجویی میکنن باید جلوشون رو بگیریم. من یه خبر خوب بخونم خانم اصفهانی؟
بله، چرا که نه.
درآمد 26 میلیارد ریالی مددجویان خراسان جنوبی از بافت فرش، خیلی خبر خوبی است. مدیر کل کمیته امداد خراسان جنوبی گفتن مددجویانی که زیر پوشش این نهاد هستن در عرصه تولیدات فرش و قالی بافی تو 11 ماه گذشته 501 تخت فرش تولید کردن که ارزشش 26 میلیارد ریاله.
متشکرم از شما، این خبر خوب رو خوندید. یه متن خوب هم بسیار زیبا برای شما و همینطور شنونده ها من بخونم. از بین بسیار پیام هایی که به ما رسید از خرم آباد، شنونده عزیزمون نوشتند که خدایا از کوی تو بیرون نرود پای خیالم، چه برانی چه بخانی، چه به اوجم برسانی، چه به خاکم بکشانی، نه من آنم که برنجم، نه تو آنی که برانی. روی میز خبر، چه خبر؟
خب ما هر روز در برنامه روز از نو با تحلیل یکی از بازارها خدمت شما هستیم. شنبه بازارهای عمومی، یک شنبه بازار مسکن، دوشنبه بازار خودرو، سه شنبه بازار سرمایه و چهارشنبه بازار طلا و سکه. امروز هم که پنجشنبه است ما با شما همراهی میکنیم با تحلیل بازار بین‌الملل با کارشناس این حوزه آقای علی گلستانی گفتگو میکنیم. هفته گذشته هم پنجشنبه ما با ایشون گفتگو کردیم، الان هم پشت خط ما هستن جناب آقای علی گلستانی. سلام، صبحتون بخیر.
عرض ادب و احترام خدمت شما جناب آقای دیدگاه عزیز و سایر دستاندرکاران، همچنین شنوندگان گرامی، و عرض صبح بخیر دارم در خدمت شما هستم.
جناب آقای گلستانی گرامی، هفته گذشته درباره مکانیزم‌های نقش‌آفرینی رژیم‌های اقتصادی نظام بین‌الملل با همدیگه صحبت کردیم و کامل بهش پرداختیم. حالا این هفته میخوام در ادامه بحث هفته گذشته از شما سوال کنم که ما چطوری میتونیم تو این منافع بازار بین‌الملل سهم داشته باشیم جناب آقای گلستانی؟
بله، دقیقا در ادامه شاید منطقی همون روند باید به همین موضوع بپردازیم. اما قبلش من اجازه میخوام یک عرض تبریک داشته باشم بابت خجسته زادروز دو امام بزرگوار و معصوم ما حضرت جواد الائمه و حضرت علی که پیش رو داریم. همچنین یک تقدیر و تشکر هم داشته باشم از جامعه بزرگ پزشکی ایران که این روزها واقعا خیلی پیشتاز و خیلی به هر حال جان برکف دارن فعالیت میکنن. و برای این هم بگم چون ما به تعهد این جمعیت بزرگ و وجدان و نودوستی و وطن دوستی و وطن پرستی این بزرگان مطمئن بودیم، انتظار میرفت که یک همچین به هر حال حرکت عظیمی رو انجام بدن و از این بابت لازم دیدم از این بزرگواران هم یک تشکری بکنم.
لطف کردید، متشکرم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. اما در رابطه با موضوعی که فرمودید باید عرض کنم که یک مقدمه بگم برای دوستانی که احتمالاً برنامه هفته گذشته رو شاید نشنیده باشند. اونم این که ما برنامه محوری و آینده پژوهی رو توی هفته قبل مطرح کردیم و گفتیم که اگر با یک روند و یک مسیر دقیقی اگه ما بخوایم پیش بریم و این مؤلفه ها رو بشناسیم، گفتیم در آینده نزدیک
بله
ما شاهد یک سری تحولات هستیم که اون تحولات، حالا من میخوام بگم با چه اقداماتی ما میتونیم تو این تحولاتی که در حال رقم زدن هست و در حال شدن هست ما میتونیم به هر حال نقش آفرینیمون رو به شکل مثبت‌تری افزایش
سهم هم داشته باشیم.
آره سهم بفرمایید. چون خروجی اینها قطعا منافعی خواهد بود برای اونهایی که فعال هستند، یعنی کسی که یک فعالیتی انجام میده یک دستاورد هم احتمالاً خواهد داشت و این یک اصل منطقی توی فضای اقتصاد و البته فضای اقتصاد بین‌المللی هستش. بنابراین ما می‌خوام به این بپردازیم که عملکرد اقتصادیمون با توجه به اینکه مدت‌ها هزینه کرده ما بر اساس فروش منابع انرژی بوده و از این طریق هزینه کردیم و خیلی از هزینه های حکومت داری رو از این طریق پرداخت کردیم و اگرچه برنامه داشتیم یا چشمنداز هم داشتیم ولی نتونستیم از این تنگنای اقتصادی که الان درگیرش هستیم به شکلی که کمتر ما در معرض آسیب باشیم عبور بکنیم. دلیلش هم این هستش که این اتفاقا نیفتاده. بنابراین اگر ما این آینده پژوهی رو که گفتم همین الان هم به کار نگیریم، در آینده نچندان دور، شاید 20 سال آینده، شاید 10 سال آینده، شاید امیدوارم هر چه دورتر، دوباره درگیر یک سری مشکلات بشیم. چرا؟ چون این آینده پژوهی انجام ندادیم. بنابراین من میخوام به این بپردازم که ما باید یک سری کارگزارهای اقتصادی همسو، یعنی اونها فعالین اقتصادی بین‌المللی همسو رو پیدا بکنیم و این همسو بودنه، حالا من میخوام یک مرتبه پایین‌تر بیارمش و بگم دست کم اینا غیر همسو با نظام اقتصادی موجود باشه. یعنی چی؟ یعنی اونهایی که،
یعنی الان نظام اقتصادی ما همسو با اقتصاد بین‌الملل نیست؟
در خیلی از جاها ما همسو نیستیم. این همسوی ما هم دو تا دلیل داره که من میخوام بگم یک بخشیش بخش داخلی هستش، یک بخشیش هم بخش بین‌المللی و سیاسی خارجی یا حتی سیاست خارجی ما هستش. ما با یک سری بازیگران که همسو با ما هستن، این همسو بودن نه اینکه تماما با ما معیارشون یکی باشه و همخوانی کامل داشته باشیم، اما باید حداقل همسو باشن، یا اگر با ما همسو نیستن با اون با اونی که ما باش همسو نیستیم یا غیر همسویم اونا هم غیر همسو باشن،
با اونم همسو نباشن.
آره. خب یعنی در این که ما چی نمیخوایم با هم مشترک باشیم، شاید در این که چی میخوایم با هم فرق داشته باشیم، اما در این که چیزی که هست رو نمیخوایم با حداقل یک اشتراک نظر داشته باشیم. بنابراین من میتونم بازیگران اصلی این فضا رو چین، روسیه که الان ما توی عرصه سیاسی هم خوب با اینها داریم کار میکنیم معرفی بکنم. در مرحله بعدی و اتفاقا شاید بلاز اقتصادی مهمتر، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و بعد هم یک سری اقتصادهای دیگه مثل ژاپن و کره جنوبی، اینها گزینه هایی هستن که در آینده نزدیک اینا کارگزاری فعالتر میشن و سهم عمده‌ای خواهند داشت. بعد باید به موهبت یا اصل عقب ماندگی هم توجه بکنیم. یک اصل معروف توی اقتصاد سیاسی داریم که موهبت عقب ماندگی است، یعنی ما به اندازه کافی فرصت آزمون و خطا رو از دیگران داشتیم، تجارب خوبی که اینها داشتن میتونیم به کار بگیریم و از اون نکات منفی میتونیم به هر حال دوری بگیریم.
متشکرم.
اینا رو به هر حال استفاده نکنیم.
خیلی ممنونم جناب علی گرستانی که این گفتگو شرکت کردین، تحلیلگر بازار بین‌الملل. از شما خداحافظی میکنم. پس داستان از این قرار شد که اگر ما کارگزارهای اقتصادی همسو پیدا کنیم در این نظامی که نظام بین‌الملل هست، میتونیم از منافع بازار بین‌الملل سهم داشته باشیم. گفتگو کردم با جناب آقای علی گرستانی، تحلیلگر بازار بین‌الملل. همچنان روی میز خبر روز از نو هستید. خبر اولی که براتون دارم مربوط میشه به بحث آب. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبوا گفتن که مدیریت مصرف آب در هنگام شستشو و خانه تکانی تو این روزها باید سرلوحه کار قرار بگیره. افزایش مصرف 30% آب تو برخی شهرها و 15% در شهر تهران گفتن که نگران کننده است. و نکته سوم اینکه حجم موجود مخازن سطح‌ها نسبت به سال گذشته 11% کاهش داشته و ورودی سطح‌ها هم 40% افت داشته. میانگین مصرف روزانه بنزین کشورمون 70 میلیون لیتر شده. مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این خبر رو دادن. میانگین مصرف روزانه بنزین در انتهای بهمن ماه 80 میلیون لیتر بوده و این رقم 10% کاهش داشته و در فاصله روزهای 1 تا 12 اسفند امسال به 70 میلیون لیتر رسیده. نکته بعدی صدور کارت‌های هوشمند سوخت، گفتن به روز شده و صدور کارت درخواست‌های جاری هم در حال انجامه. نکته آخر گفتن زیرساخت‌های اجرای سهمیه بنزین رو که خدمتتون گفتم که اختصاص پیدا کرده در شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی آماده است، ایشون گفتن، اما تاکنون ابلاغیه‌ای در این باره دریافت نشده. دیروز یه خبر اومده بود درباره تعویق اعزام مشمولان سربازی. امروز جزئیاتش رو بگم خدمتتون. رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفتن طبق برنامه‌ریزی که انجام شده، همه مشمولانی که تاریخ اعزامشون 19 اسفند امسال بوده، تاریخ اعزامشون شده 1 و 3 اردیبهشت 99. یعنی اونا که 19 اسفند بودن 1 و 3 اردیبهشت 99، مشمولانی هم که مدرک تحصیلیشون فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، اونا 1 اردیبهشت اعزام میشن و قرار بر این شده که اعزام ها در 6 ماه اول 99 در تاریخ های 1، 2 و 3 هر ماه انجام بشه. اگر یادتون باشه تا الان 19 همه هر ماه بود، در 6 ماه اول سال 99 میشه 1، 2 و 3 هر ماه که از اردیبهشت هم شروع میشه. اول برنامه درباره میادین میوه و تره بار باهاتون صحبت کردم و طرح استقبال از نوروز. مدیر عامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران گفتن که طرح استقبال از نوروز در میدانهای میوه و تره بار از امروز، یعنی 15 اسفند شروع میشه. ساعت کاری میدانهای بازارهای میوه و تره بار از دهه آخر اسفند افزایش پیدا میکنه. نکته آخر، همه میدانهای میوه و تره بار برابر دستورالعمل‌های وزارت بهداشت هر روز ضد عفونی میشن و کارگران غرفه ها از ماسک و دستکش استفاده میکنن. و خبر آخری که خدمتتون میگم، صحبت‌های رئیس پلیس راهور ناجا هست. گفتن رانندگان خودروهایی که معاینه فنیشون به اتمام رسیده یا اعتبار گواهینامه‌شون منقضی شده، نیاز به تمدید تا 15 اردیبهشت 99 رو ندارن. کمتر برن به این جاهایی که قراره که تمدید بشه، به خاطر اینکه خب تردد کمتر بشه، جریمه هم نمیشن. افرادی هم که میخوان نسبت به خرید و فروش خودرو اقدام کنن و اونهایی که وکالت دارن میتونن نقل و انتقال خودروشون هم به سال آینده موکول کنن. گفتن حتما این کار رو انجام بدن و اگر مدت اعتبار وکالت نامه اونها محدوده، برن وکالت نامه‌شون رو تمدید اعتبار کنن.
متشکرم از شما آقای دیدگاه، خیلی استفاده کردیم. در پیام هایی که به ما رسیده 0918 4 شماره پایانی 6573 یه پیام برای شما دادن و خواستن که زمانی که راجع به مشکلات مددجویان بهزیستی قرار صحبت بکنید، بهتره که 2 روز زودتر این سوال ها رو برای مسئولی که قراره باشون صحبت بفرمایید ارسال کنید که بله، مشکلی از قلم نیفته.
خب چند تا نکته هست. اینکه اون عزیزانی که دارن کار میکنن کاملا اشراف دارن به داستانی که قرار ما باشون صحبت کنیم و ما هر سوالی که بپرسیم، مثل بحث سهام ادارات که ما گفتگو کردیم، خیلی روشن و واضح به مردم جواب میدن. این یه نکته خیلی مهم هست و اون هم چش، ما همه سوالای شما رو دسته‌بندی میکنیم. هر سوالی که داشتن عزیزانی که مددجو هستن راجع به بهزیستی، میتونن از طریق پستی که ما راجع به بهزیستی تو فضای مجازیمون روز نقطه از نو گذاشتیم، پست رو پیدا کنن، فکر کنم 3 یا 4 پست باشه، زیر اون کامنت بذارن هر سوالی که دارن. لطفا تو دایرکت هم کامنت نذارن، چون اکثرا این پرسشاتون رو تو دایرکت و خصوصی میپرسن، همونجا بذارن که مردم ببینن که یک پرسش
سوال مشابه دیگه زیاد نشه،
که سوال مشابه زیاد نشه، که ببینن که مردم سوالا رو انجام دادن. حالا 3036-37 هم هست، ولی اونجا هم اگر پیام بذارن ما جواب میدیم و هفته آینده حتما گفتگوی خواهیم داشت با آقای قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی، و همه پرسش هاشون رو پاسخ میدیم.
انشالله که دوستان عزیز شنونده که راجع به این موضوع مشکلی دارن اطلاع رسانی کنن به کسانی که میشناسن.
بله،
تا همه شنونده این بحث باشن و به پاسخهای مورد نیازشون برسن.
Alarm! Damn it! Alarm! Damn it! Alarm!
ما یه ترانه ترکمنی رفتیم مورد پسند قرار گرفته، بازم بشنویم.
Gelin dostlar bile şartlığı parçalayın. Bir vefa dünyada kutsadan el çekelim. Anarın vermerin deyip gelin getirdik. Aydan abdol onu unutmayı geçirdik. Anarın vermerin deyip gelin getirdik. Aydan abdol onu unutmayı geçirdik.
دیروز من اینو یاد گرفتم، بچه ها گفتن آلارین یعنی عروسی. نه گفتم یاد نگرفته، یعنی جشن عروسی به طور کمی.
ترکمنی گفتیم که آلارون میشه جشن عروسی، ترکای آذری هم به جشن عروسی میگن توی. به هر حال انشالله که داریم نزدیک میشیم به میلاد با سعادت امام علی علیه السلام و مراسم خاصی هم همه هموطنان ما برای این روزها در نظر دارن، از جمله برپای جشن عروسی. انشالله که همه در کنار هم با شادی در چنین روزهایی باعث رضایت و خوشحالی همدیگه بشیم و به خوبی از این روزها استفاده کنیم. وقتی که صحبت از این میشه که با شادی و خوشحالی و خوشبختی در کنار هم زندگی کنیم، یه بخشش مربوط به مسئولیت پذیریه. اونهایی که اهل کارن، خب میرن دنبال کار. اونهایی که در خانه مسئولیتهایی را قبول میکنن، اونها هم باید با جدیت این مسئولیت رو بپذیرن. خلاصه بهونه بی بهونه که الان نمیشه مثلا این کار رو انجام داد. یه بخشی هم داریم به همین نام، بهونه بی بهونه برای اونهایی که دنبال بهانن تا یه کاری رو که میتونن انجام ندن. قصد داریم با آقای نوید آریان صحبت کنیم، کارشناس محترم کسب و کار، تا راجع به بهانه ها و از زیر کار در رفتن ها بگن که ما چه کار کنیم این موضوع دیده نشه یا اگر در خودمون هم هست رفع بشه. جناب آقای آریان سلام و درود بر شما، صبحتون بخیر.
سلام سرکار خانم اسفانی، صبح زیبای شما.
متشکرم از شما.
بنده‌های عزیزتون بخیر، امیدوارم روز عالی رو شروع کرده باشید.
انشالله، شما هم همینطور. خب قراره که بهونه بی بهونه باشه. بله، امروز بله. چه موضوعی رو در نظر دارید؟
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. امروز روز درختکاری خانم اسفانی.
بله درسته.
یه نگاه بندازیم به درختایی که دور و برمون هستن. چی میشه که اونا گرمای طاقت فرسای تابستون رو تحمل میکنن؟ باد و طوفان پاییز و سرمای خشک و سوزان زمستون هم تحمل میکنن تا به بهار خوش آب و هوا برسن؟
مسئولیتی که شاید خلقت بر عهده‌شون گذاشته.
دقیقاً چیزی که شما میگین درسته و من تکمیل میکنم انعطاف پذیری و سازگاری باعث میشه اونا دووم بیارن.
همینطوره، درسته.
توی دنیای امروز هم اگر ما بخوایم توی این شرایط سخت دووم بیاریم، توی زندگی خانوادگی و کسب و کارمون به موفقیت برسیم، باید انعطاف پذیر و سازگار باشیم. حالا چرا باید باشیم؟ برای اینکه محیط عوض شده، خواسته مشتری ها تغییر کرده و سطح تفکر فرزندامون هم عوض شده و ما چاره ای نداریم جز اینکه تغییر کنیم. حالا چی کار کنیم؟ خانم اصفهانی، من چند تا ویژگی های افراد سازگار و انعطاف پذیر رو میگم.
چقدر خوب، بفرمایید.
اول اینی که اونا آموزش پذیر هستن و یادگیری رو برای خودشون به شکل یک عادت درآوردن. از هر فرصتی استفاده میکنن که کتاب بخونن، فایل های صوتی آموزشی گوش بدن، به دنبال کسب مهارتن و توی دوره ها و کارگاه های آموزشی شرکت.
بله دقیقاً.
دومین مورد اینه که تغییر حس خوبی بهشون میده. اونا از تغییر موقعیت، تغییر شغل یا تغییر در روش انجام دادن کارشون استقبال میکنن. سومین مورد، خلاق هستن اونا. خلاقیت سازگاری و روش میده. کسایی که انعطاف پذیر هستن توی لحظه های سخت راه حل های خوبی رو پیدا میکنن. چهارمین مورد، به فکر خدمت کردن هستن. انعطاف پذیری باعث میشه شخص به فکر این باشه که برای دیگران کار انجام بده و در نتیجه برای خودش هم کار انجام خواهد داد. و مورد آخر این که به این فکر میکنن چطور میتونن از محدودیت ها و یک نواختی ها خارج بشن. خانم اصفهانی، متاسفانه بسیاری از مردم انعطاف پذیر نیستن و به خاطر همین درگیری یک زندگی عادی و یک نواخت منفی
و حتی خسته کننده. میگن که اونهایی که انعطاف پذیرن هوش اجتماعی بالاتری دارن و باهوشترن.
دقیقاً هوش اجتماعی و هوش هیجانی بالاتری دارن.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای نوید آریان که همراه ما بودید. نکات کلیدی و اساسی رو درباره انعطاف پذیری و سازگاری در محیط کار و حتی در محیط پیرامون ارائه فرمودید. امیدوارم که قابل استفاده باشه برای همه. با شما خدافظی میکنم.
شاد باشین.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
کاروبارتون خرابه؟
تجربه کاری مناسب نداری؟
تو شیشو بشه شروع کنم یا نکنمی؟
میدرزی باتون رو تو راهی بذار که بهتون آشنانی؟
دوست دارید از تجربه یکی دیگه استفاده کنی؟
اگه یکی بهتون راهشو نشون بده چی؟ اون موقع خوشحال میشی؟
میخواین کاروبارتون سکه بشه؟ امروز شما به ما بگید کاروبارتون به راهه؟ راوی امروز نجف شکرانه. شغل امروز تولید کننده میکسر. استان امروز استان تهران. آقای شکرانه 54 سالشونه و تونستن از نیاز بازار استفاده کنن و شدن تولید کننده میکسر بتن. گویا این دستگاه از خارج وارد میشده و آقای شکرانه با مهارت و دانش و همتشون تونستن این دستگاه رو بومی سازی کنن.
یه میکسری هستش که کار بتن انجام میده تو ایران و این میکسر قبلا در زمان سابق از خارج از کشور وارد میشد و دیگه هیچ کسی پیگیر نبود. من یواش یواش این دستگاه پیگیر شدم. تعداد زیادی که اومده بودن در زمان سابق خراب شده بودن، پیگیر شدم، اینا رو درست کردن یواش یواش. بعد خودم تنها بودم، آروم آروم یک نفر اضافه کردم، دو نفر اضافه کردم تا تونستم یواش یواش بیام بالا و اخیرا تولید کردم. چند سالی هم تولید کردم. از این دستگاه هم تولید هم اخیرا فرستادیم به کشور سوریه، احتمالاً بعد ایدم به عراق هم خواهیم داد.
اما این میکسر کجا استفاده میشه؟
این میکسر در تمام پروژه های ساختمانی، هر جا اسم بتن بیاد این اونجا نیازمنده و این دستگاه وقتی اونجا هست برابر 25 نفر کارایی داره و بتن خوبی خواهیم داد.
چطور شد وارد این حوزه کاری شدی؟
من از اول بچگیم به کار فنی خیلی علاقه داشتم. زه خدا بیامرزه بابام، این من بگم، من کوچیک بودم بابام یه دوچرخه خرید برای من. من این دوچرخه رو میریختم زمین، از دو جمعش میکردم. خدا بیامرزه میمد و گفت از بس که تو اینو باز میکنی میبندی این خراب میشه، حذف میشه. به اون میگفتم چش، ولی گوش نمیکردم، باز اون کارو میکردم. وقتی که اومدم تهران به کار فنی ادامه دادم تا اینکه تونستم این کار انجام بدم.
سرمایه اولیتون چقدر بود؟
اولین سرمایه طلاهای زنمو فروختم. زمانی که با خانمم ازدواج کرده بودم طلا خریده بودم، طلاهای زنمو فروختم، رفتم یه جای 60 متری توی جاده مخصوص گرفتم یه جایی سرپناه، برای خودم یه مقدار ابزار گرفتم، از اونجا شروع کردم اومدم بالا.
خب حالا که اومدین بالا طلاها رو برگردوندین به خانوم؟
100%، من همه چی مال خانممه. همه چی، هر چی دارم به نام خانممه.
آقای شکرانه، اگر کسی بخواد وارد کار تولید بشه بهش چه پیشنهادی میکنید؟
اول مهم اینه توانایی باید داشته باشه، علاقه داشته باشه. ببین باید ببینه کدوم کار علاقه داره، این مهمه. ببین وقتی آدم عاشق باشه، به قول شاعران میگه عاشق خسته نمیشه. ببین عاشق باید باشه، به کار باید علاقه داشته باشی، بها بهش بدی. الان بگم اگه یک نفر صبح ساعت 8 ساعت کار کرده، من خدا میدونه روزی شده 16 ساعت کار کردم، بعد هیچم ناراحتم نیستم و به قول من انجام کارم آدم پیشروم کردم. خب منی که اومدن برای اولین بار که ایران دستکاری ساختم و تو خاورمیانه آسیا ساختم و دیگه نیاز به کشور اروپایی نداریم و میتونیم ما این دستکار صادر کنیم، خب این خیلیه برای من، خیلیه.
اگر شما هم دوست دارید از تجارب کسب و کارتون به ما بگید، فقط کافیه کلمه راه رو به سامانه 30,36,37 رادیو اقتصاد پیامک کنید. تا این بار شما به ما بگید کاربارتون به راهه؟
بله، درود به همه تلاشگران و فعالان حوزه کسب و کار. اگر شما هم از تجربه کسب و کارتون میخواید صحبت کنید، همونطور که شنیدید میتونید کلمه راه به سامانه 30,36,37 رو بفرستید تا همکار عزیزمون خانم رضایی با شما تماس بگیرن و با صدای خودتون راجع به تجربه هاتون، اگر کسب و کارتون موفق بوده یا حتی اگر در شکست خوردید، برای دیگران صحبت بکنید تا دیگران هم استفاده کنن از تجربه های شما.
و اما نگاهی بندازیم به سرتیتر روزنامه‌های صبح کشور. روزنامه اول کیهان: جرم شایع پراکنان کمتر از محتکران نیست. اشاره داره به گزارشی که روزنامه کیهان داشته درباره کسانی که راجب شیوع کرونا سلامت مردم رو به خطر می‌اندازن. روزنامه قدس تیتر خودش رو اختصاص داده به صحبت‌ها و کنایه آقای روحانی نسبت به کاسبان کرونا، پشت ماسک دلسوزی دروغ پراکنی می‌کنند. روزنامه رسالت یه تیتری زده که خیلی قابل تأمله: شب عید با زار، فاصله انداخته بین با و زار، و اشاره داره به اوضاع و احوال این روزهای بازار کشورمون در آستانه سال نو و یه عکس انداخته از بازاری که این روزها خیلی خالیه. روزنامه حمایت: افزایش سرعت مهار کرونا در ایران. روزنامه جوان: کرونا در کمین مسافران نوروز. اشاره داره به صحبت‌های وزیر بهداشت که مردم رو ترغیب کردن در نوروز مسافرت نرن و در خانه‌هاشون بمونن. و روزنامه عصر ایرانیان تیتر زده: همیاری مثال زدنی مردم ایران در مواجهه با ویروس کرونا. خب میخوایم سفر کنیم به استانهای فارس و بوشهر. جناب آقای اکبر صابری، مدیر مسئول هفته‌نامه اتحاد جنوب. آقای صابری سلام، سرتیتر روزنامه‌تون رو میشنویم.
سلام عرض میکنم صبح شما و همه هموطنان عزیزم به خیر و شادی باشه انشالله. من چند تا تیتر مهم از هفته‌نامه اتحاد جنوب رو که در بوشهر و فارس منتشر میشه رو خدمت
لطف میکنید در حد یک دقیقه.
چشم. اخبار اقتصادی جنوب کشور هم تحت تاثیر ویروس کرونا هست. برگزاری نمایشگاه‌های بهاره استان بوشهر هم لغو شد. تیتر دوم: کالاهای اساسی و میوه شب عید با نرخ مصوب در شهرستان دشتی استان بوشهر توزیع می‌شود. تیتر سوم: واحدهای صنفی شهر برازجان به مدت 6 روز تعطیل شدن، این هم به دلیل همون پیشگیری از شیوع ویروس کرونا هست. کاهش قیمت گوجه فرنگی در استان بوشهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی جادکشاورزی استان بوشهر این خبر را اعلام کرده و گفته که قیمت گوجه فرنگی به 1400 تومان کاهش پیدا کرد.
خیلی ممنونم جناب آقای صابری.